چند دقیقه میشنویم. روایت کتاب بر اساس کتاب مرثیه ابوعطا نوشته سعید محمدی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مرثیه ابوعطا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که ابوعطا شاعری که حجره کوزه‌گری داشت به خواستگاری نعیمه دختر ابو خالد از ثروتمندان بغداد رفت. نعیمه راضی اما پدرش مخالف بود و میخواست اونو به یکی از سرداران هارون بده. مدتی بعد ابوعطا به دربار هارون خلیفه عباسی راه پیدا کرد. ابو خالد پدر نعیمه که نگران قدرت گرفتن ابوعطا بود تصمیم گرفت با همکاری جعفر برمکی ابوعطا را از چشم خلیفه بندازه. یک روز که شاعران به دربار خلیفه دعوت شده بودند، بعد از شعرخوانی ابو نواس و ابوعطا هارون هم شعری از خودش خوند. همه از شعر خلیفه تعریف کردند جز ابوعطا که انتقاد کرد و همین باعث شد تا هارون اونو زندانی کنه. ابوعطا در زندان با مردی به اسم عیسی بن زید آشنا شد. ابوعطا در زندان صدای مناجات عارفانه ای رو شنید. خوب گوش داد و از عیسی بن زید خواست صاحب صدا رو معرفی کنه. عیسی گفت که امام موسی کاظم علیه السلامه که در گوشه زندان با خدا راز و نیاز میکنه. ابوعطا آرزو کرد که بتونه امام رو ببینه. موقع آزاد شدن عیسی، ابوعطا نامه‌ای به اون داد تا به خونه ابو خالد ببره و به دخترش نعیمه برسونه. عیسی نامه رو به نعیمه رسوند و حالا ادامه ی روایت کتاب مرثیه ابوعطا در قسمت چهارم. بغداد، زندان هارون. ابوعطا گوشه زندان نشسته بود، توی فکر بود که با صدای باز شدن در به خودش اومد. کمی بعد نگهبان همراه مسرور پیشکار مخصوص خلیفه با مشعلی وارد شدن. همراهشون زنی زیبا با آرایشی غلیظ از پله‌ها پایین اومد. عثمان زندانی پریشان حالی که موقع ورود ابوعطا اونو با خنده هاش ترسونده بود جلو رفت، اما با اشاره نگهبان به عقب برگشت. بعد مثل بچه‌ای نشست و شروع کرد به گریه. نگهبان، مسرور و زن زیبا از مقابل ابوعطا رد شدن و به سمت سیاهچال رفتن. ابوعطا که از دیدن زن در زندان تعجب کرده بود کمی جلو رفت. با ورود زن به سیاهچال و بسته شدن در تعجب ابوعطا بیشتر شد. زن به همون جایی رفته بود که صدای مناجات از اون بلند بود. نگهبان و مسرور برگشتن و به سمت بیرون راه افتادن. با دیدن اونا ابوعطا گفت:
یک آهوی شوخ چشم زندان، صیاد بگو که چیست جرمش؟ آی نگهبان، نکند شهره شهر به مسلک رافضی ها در آمده که گرفتار چون این جایی شده؟
مسرور که قدی کوتاه داشت پوزخندی زد و گفت:
شایدم خوش به حال ابوالحسن شده.
ابوعطا با تمسخر ادای مسرور رو در آورد و گفت:
اون وقت به من میگوین سمکسر.
نگهبان که میخواست زودتر از زندان بیرون بره رو کرد به ابوعطا و گفت:
ساکت باش سبک مغز، مثل این که اینجا خوش میگذرد. حیف که دستور ندارم با تازیانه نوازشت کنم، وگرنه زبانت به این بلندی نمیشد.
نگهبان و مسرور از زندان بیرون رفتن. ابوعطا به سمت سیاهچال نگاه کرد، بعد عقب رفت و ته سلول به دیوار تکیه داد. مدتی که گذشت صدای خنده های بلند زن و به دنبالش آواز اون از سیاهچال بلند شد. صدای آواز زن توی زندان پیچیده بود. کمی بعد زندانبان وارد شد و دریچه بالای سیاهچال رو باز کرد و به داخل اون نگاه کرد. کمی منتظر شد و دوباره در رو بست و بیرون رفت. صدای آواز زن گاهی قطع و دوباره اثر گرفته می شد. ابوعطا همینطور که نشسته بود خوابید. غرق خواب بود که با صدای شیون و ناله زن از خواب پرید. زن مدام زجه و با صدای نامفهوم حرف می زد. ابوعطا با عجله جلو رفت و با دقت بیشتری گوش داد. زن مشغول ذکر بود.
سبحان قدوس، سبحانکه، سبحانکه، سبحانکه رب الملائکه و روح الهی به عظمتکه و کرمکه العف العف العف.
ابو عطا با تعجب توی فکر رفت، یعنی چه شده؟
این زن که تا چند لحظه پیش میخندید و آواز میخواند، چه شد که این گونه شده و با گریه و ناله ذکر میگوید؟
ابو عطا با این فکر خودشو به میله ها چسبوند و به سیاه چال خیره شد. بعد با خودش گفت
چقدر دلم میخواد زندانی آن سیاه چال را ببینم، او که صدای مناجاتش حال هر کسی را دگرگون میکند.
ابو عطا توی فکر بود که در زندان باز شد و مردی عصبانی به همراه نگهبانی وارد شدن و به سمت سیاه چال رفتن. نگهبان توی سیاه چال رفت و زن رو کشون کشون بیرون آورد و جلوی پای مرد عصبانی انداخت. صدای هق هق گریه زن بند نمی اومد. نگهبان زیر بازوی زن رو گرفت و اونو بلند کرد. بعد همراه مرد به سمت در خروجی راه افتادن. زن عبای کهنه روی سرش کشیده بود و گریه می کرد. آرایش غلیظ صورتش با اشک قاطی شده بود. ابو عطا که از تعجب هاج و واج مونده بود رو به نگهبان کرد و گفت چه شده؟ چه بلایی سر او آمده؟ نگهبان به حرف ابو عطا توجهی نکرد. ابو عطا رو به زن کرد و پرسید چرا این گونه پریشانی؟ چه به سرت آمده؟ نه به آن قهقه های مستانت، نه به این گریه و مناجات و ذکر و استغفارت، در آن سیاه‌چال بر تو چه گذشت؟
اشک و گریه مجال حرف زدن به زن نمی داد. نگهبان تازیانه را بلند کرد و چند ضربه به اون زد. زن ناله‌ای کرد و به زحمت قدم برداشت. توجه همه جلب شده بود. نگهبان سریع زن را از زندان بیرون برد. دوباره همه جا تاریک شد. ابو عطا با تعجب به عقب برگشت و روی زمین نشست. بعد به دیوار تکیه زد و با خودش گفت
یعنی چه اتفاقی برایش افتاد؟ کاش می شد یک بار این زندانی عجیب را ببینم.
ابو عطا توی فکر بود که دوباره در زندان باز شد و این بار دو نگهبان از پله‌ها پایین اومدن و به سمت سیاه‌چال رفتن. بعد در رو باز کردن و تنین صدای تازیانه توی فضا پیچید. ابو عطا سری به سمت میله‌ها رفت و با ترس گفت
یعنی گناه آن زندانی چیست که چنین مستحق تازیانه است؟
مدتی که گذشت نگهبانان خسته و نفس‌زنان از سیاه‌چال بیرون اومدن. یکیشون جلوتر رفت و اون یکی کمی عقب‌تر به سمت در خروجی راه افتاد. نگهبان اول اونقدر عصبانی بود که ابو عطا نتونست چیزی ازش بپرسه. وقتی نگهبان دوم مقابل اون رسید، ابو عطا دستشو از بین میله ها به سمت اون دراز کرد و گفت
های نگهبان، کمی صبر کن.
نگهبان ایستاد. ابو عطا با دیدن چشم اشک‌آلود نگهبان تعجب کرد و پرسید
اینجا چه خبر است؟ میزنید، ناسزا میگویید و گریه میکنید؟ تو را چه شده نگهبان؟ چرا هر کس با آن سیاه‌چال میرود گریان باز میگردد؟
نگهبان لحظه ای به ابو عطا نگاه کرد، بعد جلوی سلول نشست و اشکاشو پاک کرد. بعد به اطراف نگاه کرد و آروم گفت
ابوالحسن را به بند کشیدند، اما او همچون خورشید گرما و روشناییش را از سر هیچ کس، حتی فرد گناهکاری چون من، دریغ نمی کند.
تو که الان با تازیانه؟
نه، من تازیانم را به در و دیوار میکوبیدم و به عاملین زندانی کردن موسی بن جعفر ناسزا میگفتم. تمام وجودم فدای او باد.
ابو عطا جلوتر رفت و با دقت بیشتری به حرفای نگهبان گوش داد. نگهبان نگاهی به سیاه‌چال کرد و گفت
الهی بشکند این دستم که اوایل ورودم به زندان چند تازیانه به او زدم. نه، اصلا من چرا اینها را به تو میگویم؟ گویا زندگی سیر شدم.
خیالت راحت، زبان من از نیام دهان خارج نمی شود.
قصه یان زن بدکارش بود. این عثمان دیوانه چرا همینطور رهاست؟ چرا دیوانه را به بند کشیده اید؟ من آن زن را می شناختم، او شهره شهر است به بدنامی، اما نمی دانم چرا در ملاقات با ابوالحسن آنگونه گریان شد و زبان به ذکر گشود. می خواهم ابوالحسن را ببینم. تو را به جان عزیزانت اجازه بده لحظه ای او را ببینم.
آن زن بدکاره به دستور خلیفه برای مثلا اقفال ابوالحسن به سیاه چال برده شد، اما همان گونه که دیدی با دیدن موسی بن جعفر متحول شد و گریان از سیاه چال بیرون آمد. نمیدانم نفس مسیحایی ابوالحسن با آن زن چه کرد. حال و روزش را که بعد از ملاقات دیدی. هارون کرا به بند کشیده است؟ اما عثمان، او بنای مخصوص قصرهای خلیفه بوده. حرف درباره‌اش زیاد است، شاید بعدها گفتم. و اما ملاقات با ابوالحسن، ملاقات با زندانی سیاه چال امکان ندارد.
تو را به خدا بگذار لحظه ای او را ببینم. نگهبان بلند شد و به اطراف نگاه کرد و گفت:
هارون بسیار حساس است و اجازه هیچ ملاقاتی نمی‌دهد. اما تو می‌توانی از دریچه سیاه چال لحظه ای او را ببینی.
نگهبان در سلول ابو عطا را باز کرد. ابو عطا با عجله بلند شد و همراه نگهبان به سمت سیاه چال راه افتاد. نگهبان دریچه را برداشت، بعد مشعلی به ابو عطا داد تا با نور اون بتونه داخل سیاه چال را ببینه. ابو عطا در پناه نور مشعل به داخل سیاه چال نگاه کرد. مردی نحیف و لاغر با دست و پایی بسته شده در قل و زنجیر در سجده بود. ادامه ی زنجیر به کندهی بسته شده بود که مانع حرکت می شد. ابو عطا محو تماشا بود که نگهبان اونو عقب کشید و دریچه سیاه چالو بست و گفت:
کافیست، برویم.
نگهبان ابو عطا رو به سلولش برد و در بست. ابو عطا با تعجب گفت:
او در سجده بود، چهرهش را ندیدم.
او همواره در حال سجده و مناجات و نماز است. رکوها و سجده های او طولانی است.
نگهبان جدید وارد زندان شد. اون مردی رو دنبال خودش میکشید. صورت مرد خون‌آلود بود و به سختی راه میرفت. نگهبان تازیانه‌ای به مرد زد و اونو به سمت زنجیرهایی برد که از سقف آویزون بودن. ابو عطا بلند شد و به مرد نگاه کرد. اونو شناخت. نگهبانی بود که به ابو عطا اجازه داده بود امامو ببینه. ابو عطا رو به نگهبان کرد و پرسید:
چه شده؟ چرا او را به بند کشیده اید؟
ساکت باش مندک.
نگهبان سریع از پله‌ها بالا رفت. ابو عطا رو به نگهبان سابق کرد و گفت:
چه شده مرد؟ چه به سرت آمده؟ تو که خود صیاد بودی، چرا صید شدی؟
زندانی که صورتش کبود و رد خون از بینی و دهنش جاری بود نفس عمیقی کشید، بعد رو به ابو عطا کرد و گفت:
تحمل یک عمر تاریکی ارزش دیدن لحظه ای روشنایی را دارد.
نگهبان جدید از بالای پله ها رو به ابو عطا کرد و گفت:
شنیدم تو نیز زیاد سخن میگویی. اگر زبان به کام نگیری، زبانت را از حلقومت بیرون میکشم. من مصیب هستم، این اسم را به خاطر داشته باش.
ابو عطا با ترس به تای سلول رفت و روی زمین نشست. بعد به دیوار تکیه داد و زیر لب گفت:
عزلت نشین گوشه تنهاییت شدم. جانا بگیر یک خبر از حال زار من.
عثمان به سمت سلول ابو عطا رفت. ترسیده و آب از دهنش سرازیر بود. اون به ابو عطا نگاه کرد و با ترس گفت:
باید از اینجا بگریزم. لای دیوارهای اینجا پر از آدم است. لای همه دیوارها آدم است. صدایشان را نمیشه نبی؟ خوب گوش کن، لای دیوارهای قصر هم آدم است. خودم گذاشتمشان.
عثمان اینو گفت و محکم به پیشونیش زد و روی زمین افتاد. بعد با صدای بلند خندید و با سرعت به سمت دیگه زندان دوید و فریاد زد:
رافضی ها! بیچاره رافضی ها!
نعیمه از وقتی فهمیده بود ابو عطا به زندان افتاده بی خواب و خوراک شده بود. خدمتکارش مقبوله نگرانش بود.
این که نشد زندگی، خواب و خوراک نداری دختر. شب و روز کارت شده گریه کردن. فکر میکنی با نخوردن طعام ابو عطا آزاد میشود؟ اصلا او ارزش این همه نگرانی تو را دارد؟ چه میگویی مقبوله؟ در این چند روز هزار بار این سخنان را از تو شنیدم. من نگرانم، نگران اسماعیلم مقبوله، نگران، میفهمی؟ حالا که پدرم باید کنارم باشد نیست. کسی نیست به او بگوید در تیره و طایفه ما چه کسی نظامی بوده که تو رفته یا فرمانده شده ای. حالا که باید کنارم باشی کجایی؟ حال که پدرت در بغداد نیست، باید چاره ای دیگر بیندیشی. من میگویم هدیه‌ای برای زندانبان ببر و او را تطمیع کن، شاید کارت را پیش ببرد. با اینجا نشستن و آهوزاری کردن کاری درست نمیشود.
با شنیدن این حرف چشم نعیمه از خوشحالی برق زد. بلند شد و صورت مقبوله را بوسید. بعد به سمت اندرونی دوید. سبدی پر از میوه و طعام و کیسه زر برداشت و به سمت زندان راه افتاد.
هوا گرم بود و عرق از سر و روش میریخت. وقتی به زندان رسید رو به نگهبان کرد و گفت:
آمدم ابو عطا را ببینم.
نمیتوانی او را ببینی. من مسیب هستم. ابو عطا مرا میشناسد. به او گفتم که نامم را به خاطر داشته باشد.
تو را به خدا بگذار یک لحظه، فقط یک لحظه او را ببینم.
گفتم که نمیشود. زبان خوش سند نمیشود.
با شنیدن این حرف دنیا روی سر نعیمه خراب شد. به ناچار سبد و به همراه نامه‌ای به مسیب داد. مسیب قبول نمی‌کرد. نعیمه کیسه‌ای زر به اون داد و گفت:
حال که اجازه نمی‌دهی ابو عطا رو ببینم، این سبد میوه و طعام و این نامه را به او برسان.
مسیب به دور برش نگاه کرد، بعد سبد و نامه را گرفت و راه افتاد. نعیمه از دور به مسیب نگاه می‌کرد. اون نامه را باز کرده و مشغول خوندن بود.
نامرد حرام لقمه.
مسیب نامه را توی دستش مچاله کرد و سبد به دست وارد زندان شد. اون مشعل به دست از پله‌ها پایین رفت و کنار سلول ابو عطا ایستاد. ابو عطا که دراز کشیده بود و حوصله نداشت، توجهی به اون نکرد. مسیب گفت:
آهای ابو عطا، برخیز، برخیز که پیامی از معشوقت رسیده.
ابو عطا نیمخیز شد و به کاغذی که دست مسیب بود نگاه کرد. بعد سریع بلند شد و جلو رفت. مسیب نامه را به اون داد و گفت:
بگیر. این نامه را خودش به اینجا آورد. ای کاش معشوقه من نیز نیم نگاهی به من میکرد.
مسیب چند قدم به سمت در خروجی برداشت، بعد مکسی کرد و در حالی که میخندید گفت:
راستی سبدی میوه و طعام نیز برایت آورده بود که اجرت این نامه رسانی شد. دست پخت خوبی دارد، خوشا به حالت.
مسیب خندید و سریع از زندان بیرون رفت. ابو عطا نشست و زیر نور کمی که از درز در تو میزد نامه نعیمه رو خوند. بعد نفس بلندی کشید و با خودش گفت:
نعیمه، معشوقه بیچاره ای من. ابو عطا ای تو روزی محبوب خلیفه است و روزی دیگر مغضوب او. ای کاش الان کنارت بودم، اما حیف.
دوباره صدای مناجات زندانی سیاه چال بلند شد. ابو عطا سر به میله سلول گذاشته و مدهوش مناجات بود که یک دفعه در باز شد و مسیب عصبانی قدم در زندان گذاشت. ابو عطا به اون نگاه کرد. مسیب تازیانه به دست و عصبانی هیکل بزرگ و گوشتالودش رو جلو می برد. اون از مقابل سلول ابو عطا رد شد و به سمت سیاه چال رفت. ابو عطا زیر لب گفت:
کاش آسیبی به آن زندانی مظلوم نرساند. آن پیر مرد رنجور و نحیف چه خطری برای هارون دارد که او را این گونه آزار می دهد؟
ابو عطا توی فکر بود که مسیب در سیاه چالو باز و لحظه‌ای به داخل اون نگاه کرد. بعد با خشم درو بست و به عقب برگشت. ابو عطا با تعجب پرسید:
چه شد؟ چرا سفارش هارون را اجرا نکردی؟
ساکت باش، به تو ربطی ندارم. نکند دوست داری به جای او تو را با تازیانه نوازش کنم.
مسیب مکسی کرد و با بغض ادامه داد:
از آن پیرمرد جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده. او تاب تازیانه هایم را ندارد. این کنده و زنجیر به اندازه کافی بدن او را آزرده است.
مسیب که اش توی چشمش حلقه زده بود سرشو پایین انداخت و خواست از زندان بیرون بره که ابو عطا گفت:
برای نرم شدن دل معشوقت فکری دارم.
معشوقه من؟ تو از کجا میدانی؟
فقط عاشق است که حال عاشق را میفهمد. و اینگهی از زبان خودت فهمیدم که دل در گروه محبوبی داری. یک غزل عاشقانه قدرتی دارد که سنگ را چون موم نرم می کند. چرا برای شعر عاشقانه نمی گویی؟
یا زندان تو را به جنون کشنده یا بیخوابی به سرت زده است و دنبال هم صحبتی می گردی. من نمی توانم شعر بگویم، نه حوصله این کارها را دارم.
جنون کدام است؟ بیخوابی چیست؟ شعر را من می سرایم، تو فقط برای معشوقت بخوان. امتحان کردنش ضرری ندارد، اما اگر موفق شدی در عوض آن باید برایم کاری انجام دهی.
تو برای من شرط میگذاری؟ من نه شعرت را میخواهم نه کاری برایت میکنم.
مسیب اینو گفت و از پله ها بالا رفت. ابو عطا رو به اون کرد و گفت:
این فرصت را از دست مده. من فقط میخواهم دقایقی فرصت ملاقات با زندان سیاهچال را به من بدهی. همین
حال تو تلاشت را بکن تا ببینم چه میشود.
در زندان باز شد. مسیب خوشحال به سمت سلول ابو عطا رفت و با خنده گفت:
خداوند گاهی حرفی را بر زبان سبکسری جاری می کند تا نجات بخش مشکل دیگری باشد. برخیز ابو عطا، برخیز که با شنیدن غزل تو اندکی دل معشوقم نرم شده است. به راستی که جادویی در کلامت نهفته که بسیار کاری است، اما خواستت از من بسیار مشکل است. چون خلیفه به زندانی سیاه‌چال حساس است و اجازه هیچ ملاقاتی را با او نمی‌دهد. با این حال شیرینی وصال به اندکی خطر کردن می‌ارزد. هنگام غروب که نگهبانان کمترند به سراغت می‌آیم تا لحظاتی با ابوالحسن ملاقات کنیم.
مسیب سرخوش خندان به سمت در خروجی رفت. ابو عطا بلند شد و گفت: کمی صبر کن جناب مسیب. اگر اکنون ملاقات با ابوالحسن مقدور نیست، قصه عثمان را برایم بگو. مسیب به ته زندان نگاه کرد. چیزی زیادی معلوم نبود. عثمان با دشتاشه ای کهنه و پاره خوابیده بود. مسیب به ابو عطا نزدیک شد و آرام گفت:
این عثمان معمار قصر تازه تأسیس خلیفه در بغداد بوده است. افسانه های زیادی درباره آن قصر سر زبان هاست. گویا شبی عده‌ای از رافضیان را دستگیر می کنند و نزد هارون می برند. هارون که مشروب خورده بوده دستور می دهد آنان را میان دیوارها و ستونهایی که بناها ساخته بودند بگذارند.
میان ستونها؟ چرا؟
شنیدم که جدش منصور نیز همین کار را با علویان کرده است. حتما خلیفه از او یاد گرفته.
بعدش چه شد؟
تک تکشان را میان دیوار میگذارند و با سنگ مسدود میکنند. اواخر شب که عثمان میخواسته جوانی را لای دیوار بگذارد، گویا جوان التماس میکند که این کار را نکند. عثمان نیز دلش به حال او میسوزد و برای آن جوان منفذی در دیوار میگذارد تا بتواند نفس بکشد. صبح که برمیگردد مجبور میشود دیوار را کامل بپوشاند، زیرا اگر خلیفه میفهمید دودمانش را به باد میداد. از آن پس عثمان گوشه گیر میشود و گریان. ظاهرا مدتی هم در کوچه و بازار در حالت جنون افشاگری میکرده. ماموران وقتی متوجه میشوند او را به بند میکشند. حالا هم وضعش این شده که میبینیم.
مگر رافضیان چه کردند که این گونه مغضوب خلیفه شدند؟
این چیزها دیگر به من و تو ربطی ندارد. وقتی امامشان در بند باشد، معلوم است که خودشان هم آرامش و آسایشی نخواهند داشت.
مسیب اینو گفت و از پله ها بالا رفت. بعد از رفتن مسیب، ابو عطا خوابید. غرق خواب بود که مسیب برگشت و صداش کرد.
برخیز ابو عطا، برخیز که فرصت چندانی نیست. در سیاه چال باز است. هرچه سریع تر برو و ابوالحسن را ملاقات کن و بازگرد تا برای من هم درد سر نشود. برخیز.
ابو عطا بلند شد و به سمت سیاه‌چال راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مرثیه ابو عطا، خدا نگهدار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما یاران همراه برنامه یار مهربان رادیو معارف، وقتتون بخیر باشه انشالله. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، کتاب امروزمون مرثیه ابو عطا هست. صفحات 49 تا 65 این کتاب رو مطالعه بفرمایید تا بتونید به راحتی به 4 سوال امروز پاسخ بدید. پاسخنامه رو تا 12 ظهر فردا میتونید به 30552 به این شکل ارسال کنید. یک عدد 4 رقمی که کد روز سه‌شنبه هست، نام و نام خانوادگی و کلمه سه‌شنبه که نشون بده شما پاسخنامه روز سه‌شنبه رو برای ما ارسال کردید. بریم سراغ سوال اول امروز از کتاب مرثیه ابو عطا. قصد هارون از فرستادن زن مطرب به سیاه چال چه بود؟ گزینه یک، حاضر نشد در مجلس خوشگذرانی هارون خوانندگی کند، او را زندانی کرد تا نظرش عوض شود. گزینه دو، میخواست با فرستادن او به سیاهچال امام موسی کاظم علیه السلام را شکنجه روحی بدهد. گزینه سه، میخواست میزان عشق ابو عطا به نعیمه دختر ابو خالد را محک بزند. بریم سراغ سوال دوم.
مسابقه یار مهربان.
سوال دوم از کتاب مرثیه ابو عطا. نگهبان بعد از آن که از سیاهچال بیرون آمد به ابو عطا چه گفت؟ گزینه یک، گفت هارون به هر کس که ذره ای عشق موسی بن جعفر علیه السلام را در دل داشته باشد رحم نمی کند. گزینه دو، گفت اول حسن علیه السلام مثل خورشید گرما و روشنی را از هیچ کس حتی گناهکاری چون من دریغ نمی کند. گزینه سه، گفت هرچه تو و دیگران بیشتر به ابو الحسن علیه السلام ابراز علاقه کنید، سختگیری ها بر او بیشتر می شود.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
و اما سوال سوم، مسیب نگهبان زندان درباره علت جنون عثمان چه گفت؟ گزینه یک، گفت معمار قصر هارون بود، به دستور او شیعیان را زنده بین دیوار دفن کرد، مدتی بعد دوچار جنون شد. گزینه دو، گفت عثمان شیفته دختر ابو نعیم وزیر دربار هارون بود، ناکامی او را به جنون کشانده است. گزینه سه، گفت او قصد کشتن خلیفه را داشت، به او داروی خوراندند و زندانیش کردند، جنونش تأثیر داروست. خب اینم از سه گزینه سوال سوم. بریم سراغ سوال آخر امروز از کتاب مرثیه ابو عطا. ابو عطا برای ملاقات با امام کاظم علیه السلام به مسیب نگهبان چه گفت؟ گزینه یک، گفت غزلی برایت می سرایم که معشوقت را دل باخته تو کند، در عوض اجازه خواست به دیدار امام برود. گزینه دو، گفت اگر اجازه ملاقات با امام را بدهید، یک کیسه زر نزد من دارید که پس از رهایی از زندان ادا می کنم. گزینه سه، گفت اگر بگذارید به دیدار ابوالحسن علیه السلام بروم، نزد هارون از تو و وفاداری از سخن خواهم گفت. این هم از آخرین سوال امروز از کتاب جذاب و خواندنی مرثیه ابو عطا. خیلی ممنونم از همراهیتون با سوالات امروز. وقتشه که کتاب هفته آینده رو بهتون معرفی کنم. هفته آینده قراره با هم کتاب رضا خوردو رو بخونیم. این کتاب را آقای مصطفی محمدی نوشتند و انتشارات فاتحان به چاپ رسونده. با این مشخصات برید سراغ کتاب هفته آیندمون. رضا خوردو، نویسنده مصطفی محمدی، انتشارات فاتحان. امیدوارم یه هفته خیلی خوب رو با این کتاب 162 صفحه‌ای سپری کنیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. تا فردا، خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، شنونده های ارجمند رادیو معارف. تقدیم حضورتون شد برنامه یار مهربان، مسابقه کتابخوانی یار مهربان، و میرسیم به ساعت 17 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 و زمان پخش برنامه زنده حوالی عصر. دوستان من به استودیو آمدن و آماده هستن تا این برنامه رو یک ساعت تقدیم حضورتون کنن.
عصرگاه